داعش په ضد جګړې باندې خبرې کوو. هیله ده چې واوري. تر بیا په خدای سپارو.
سرخط خبرهای مهم در برنامه خبری امشب تلویزیون آشنا صدای آمریکا. خواست نمایندگی دائمی افغانستان در ژنو برای تحقیق مستقل درباره تخلفات و سوء استفاده های سیستماتیک در افغانستان. هشدار دوباره مقامات آمریکایی در قبال عملیات زمینی اسرائیل در شهر رفح و اظهارات یک مقام بلند رتبه پیشین وزارت دفاع ایالات متحده در مورد چگونگی تعامل ایالات متحده با خطر عملیات داعش در افغانستان.
سلام، سرجیو هستم. با برنامه خبری تلویزیون آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. این برنامه به گونه زنده در صفحات دری صدای آمریکا در فیسبوک و یوتیوب و در رادیو روی موج متوسط 972 کیلومتر به نشر می رسد. امید است ما را تا پایان برنامه همراه باشید. تری برنامه موسکا صافی آخرین تحولات سیاسی در پاکستان را گزارش می دهد. سید عزیز الرحمن تازه ترین معلومات از وضعیت در شرق میانه را دنبال می کند و محب الله طایب مستشار و مسئول حقوق بشر نمایندگی دائمی افغانستان در ژنو را نیز برای بحث بیشتر در مورد وضعیت حقوقی در افغانستان با خود خواهیم داشت. تحلیلگران سیاسی و امنیتی بر این باورند که بعد از حمله داعش در مسکو کشورهای جهان در نگرش و تعاملشان نسبت به طالبان تغییر ممکن خواهد آورد. اما یک مقام پیشین حکومت آمریکا میگوید که ایالات متحده از گزینه حمله نظامی علیه داعش در داخل افغانستان نمیتواند استفاده کند، زیرا به گفته او پایگاه استخباراتی برای کشف پناهگاه داعش در آن کشور ندارد. محمد احمدی در این گزارش نظرات دو متخصص امنیتی را درباره پیامدهای حمله داعش در مسکو بر روابط جهان با طالبان به بررسی گرفته است.
حمله اخیر در مسکو که داعش مسئولیت آن را به عهده گرفت، کشورهای جهان را آگاه ساخت که در روابط و تعاملشان با طالبان باید تجدید نظر کنند. دیوید سیدنی، معاون پیشین وزیر دفاع ایالات متحده، در صحبت با صدای آمریکا با اشاره به حملات اخیر داعش در مسکو و ایران، همچنین تبلیغات بسیار گسترده این گروه با استفاده از آژانس خبریشان، میگوید که این وضعیت نشان می‌دهد که گروه دولت اسلامی شاخه خراسان نابود نشده بلکه در واقع قوی تر از قبل عمل می کند. آقای سیدنی بر این باور است که طالبان از زمان به قدرت رسیدن دوباره ایشان به طور واضح هیچ اقدام موثری را برای توقف حملات داعش بر کشورهای سراسر جهان انجام ندادند و بسیاری کشورها احساس تهدید می کنند.
تا به حال هیچ پاسخ موثری وجود نداشته است. روسیه و ایران چندین بار از سوی داعش خراسان هدف حمله قرار گرفته و آنها هیچ راهی برای پاسخ مؤثر ندارند. آنها از طالبان خواستند که کار بیشتری در مبارزه با داعش انجام دهند، اما طالبان به طور واضح ناتوانند و تمایل به انجام آن کار ندارند. طالبان حمایت از گروه‌های جهادی را نسبت به نگرانی‌های منطقه ترجیح داده است.
هماین محتاط، پژوهشگر مطالعات ضد دشت‌افکنی در دانشگاه لایدن هالند، میگوید که پس از حمله داعش در مسکو، نگرش کشورهای جهان در تعاملشان با طالبان از این به بعد تغییر خواهد کرد.
اما تصوری که اینا از طالبان داشتن که حداقل اینا قادر به این هستن که افغانستان تهدیداری خود داشته باشن و نفوذ شبکه‌های توریستی در داخل خاک افغانستان ممانعت انجام بدن، تمام شواهد برعکس زودن نشان میده.
لنسی کراهام، سناتور برجسته جمهوری‌خواه در کنگره ایالات متحده، دو روز قبل در پست شبکه اجتماعی ایکس خواستار حمله بر مواضع شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان شده است.
اهداف شاخه خراسان گروه دولت اسلامی را در افغانستان باید محکم بکوبیم پیش از آن که دیر شود و عملیات آنان را مختل سازیم. پیش از آن که بسیار دیر شده باشد باید همکنون کنترل عملیاتی مرزی را بگیریم.
اما معاون پیشین وزارت دفاع آمریکا در پیوند به نظر سناتور گراهام به صدای آمریکا گفت که با در نظر داشت عدم حضور استخباراتی در داخل افغانستان، آمریکا توان اقدام نظامی مؤثر علیه داعش را ندارد.
ایالات متحده امکانات در داخل افغانستان برای کشف مراکز فعالیت داعش را ندارد. ما نمی توانیم فعالیت داعش را در داخل افغانستان مختل کنیم. بنابراین در حالی که من ناراحتی سناتور گراهام را درک می کنم، در واقع ایالات متحده می تواند حملات با طیارات درون و بمباران و سایر اقدامات را انجام دهد. اما این روش در گذشته نشان داده که در توقف سازمان های دهشت افغانی مؤثر نیست، بلکه به تلفات غیر نظامیان می انجامد.
کنت فرانک مکنزی، رئیس پیشین فرماندهی مرکزی ایالات متحده یا سنتکام، نیز هفته گذشته از افزایش قدرت داعش هشدار داد و از حکومت آمریکا خواست تا جلوی توانمند شدن داعش و القاعده را در افغانستان بگیرد. از سوی دیگر مایکل مکال، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، نیز داعش را تهدیدی علیه آمریکا و اروپا خوانده و افزایش تهدید این گروه را با خروج شتاب زده آمریکا از افغانستان ربط داده است. محمد احمدی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
وزارت خارجه حکومت طالبان از کشته شدن 5 شهروند چینی در حمله انتحاری بر بس حامل آنان در ایالت خیبر پشتونخوای پاکستان ابراز تأسف کرده و ضمن ابراز تسلیت به حکومت چین این گونه حوادث را تلاش برای تضعیف همکاری های منطقه‌ای عنوان کرده است. یادآور میشوند در حمله دیروز 6 نفر به شمول راننده بس کشته شدند. جزئیات بیشتر واکنش های مقامات حکومت پاکستان را از همکارم موسکا صافی میشنویم که همکنون از طریق اسکایپ با ماست. صافی صاحب سلام، خسته و مانده نباشین. آیا مسئولیت این حمله را تا کنون کسی به عهده گرفته و تازه ترین واکنش ها در این خصوص چی بودن؟
سلام به شما و تمام بینندگان. تا کنون مسئولیت این حمله را هم هیچ کسی به عهده نگرفته و در خصوص این حمله خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان لحظات پیش در شبکه اکسفاد افغانستان را منبع تروریسم در پاکستان خوانده و ممتاز زهرا بلوط سخنگوی وزارت خارجه پاکستان بار دیگر خواست خود را از حکومت طالبان تکرار کرده و در گفتگو با تلویزیون آج دیروز گفته که باید حکومت طالبان رهبری تحریک طالبان پاکستان را که در افغانستان است و از آنجا به پاکستان حمله میکند به پاکستان بسپارد. جان چگزی که وزیر اطلاعات پیشین بلوچستان می باشد در شبکه خود نوشته و گفته که طالبان یا حکومت طالبان دوری است و در افغانستان از چین حمایت میکند و با چینی ها روابط خوبی دارد ولی در پاکستان بالای آنها حمله میکند. با این حال وزارت خارجه چین از پاکستان خواسته تا از این فرصت باید تحقیق در رابطه با این رویداد صورت بگیرد و نیز از پاکستان خواسته تا به خاطر تامین امنیت شهروندان چینی یا چین در پاکستان اطمینان حاصل کرد. خودم که با بعضی از مبصرین گفتگو کردم، مبصرین به این نظر است که این بار اول نیست بلکه از سال 2018 به این سو بالای چینی‌ها در پاکستان حملات صورت گرفته ولی در این اواخر شاهد رویدادهایی است که حملات صورت می‌گیرد اما مسئولیت آن را هیچ گروه هم به عهده نمی‌گیرد.
تشکر از شما. بقیه روز خوش. صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای کودکان با نشر گزارش گفته است که 52.32% افراد نیازمند به کمک‌های بشری در افغانستان را کودکان تشکیل می‌دهد. بر اساس گزارش یونیسف که ناوقت سه‌شنبه 24 مارس نشر شد، پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که مسئولیت غذایی در افغانستان بین نوامبر سال 2023 تا مارس سال 2024 بدتر شده است و احتمال دارد که حدود 16 میلیون نفر در این کشور با عدم مسئولیت غذایی مواجه باشند. به گفته یونیسف از میان تمام افرادی که با عدم مسئولیت غذایی مواجهند 3.6 میلیون نفر در وضعیت اضطراری و حدود 12.3 میلیون دیگر در حالت بحرانی قرار دارند. نمایندگی دائمی افغانستان در ژنو از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار راه اندازی تحقیقات مستقل در مورد آنچه این نمایندگی تخلفات سیستماتیک حکومت طالبان خوانده شده است. برای بحث بیشتر در این مورد محب الله طایب، مستشار و مسئول حقوق بشر نمایندگی دائمی افغانستان در مقر ژنو ملل متحد را هم اکنون در برنامه با خود داریم. تشکر از اینکه بر برنامه حضور یافتین طایب صاحب. شما یا همکارانتان در نمایندگی دائمی افغانستان در ژنو دقیقاً خواستار تحقیقات در کدام موارد شده؟ یعنی تخلفات و سوء استفاده های سیستماتیک از سوی طالبان به نظر شما کدام ها هستند مشخصاً؟
سلام و عرض ادب خدمت شما و بینندگان محترمتان. طوری که میفهمین از آگوست 2021 به این طرف متاسفانه گراف نقض حقوق بشر در افغانستان به شکل سعودیش در جریان است و انتظاراتی که جامعه جهانی داشت که با گذشت زمان طالبا در قسمت احترام به حقوق بشری مردم افغانستان شاید مساهمت کنند که متاسفانه این انتظار چیزی انتظار درون خالی بود و ما از امون روزای اول خبر داشتیم که طالبا گروهی نیستن که به حقوق بشری مردم احترام بگذارن. در این زمان که فعلا 55 نشست شورای حقوق بشر جریان داره، ما این بار از شورای حقوق بشر خواستیم تا هم پاسخشه به نقض سیستماتیک حقوق بشر در افغانستان زیر سلطه طالب قسم بسازه که با وخامت اوضاع مساوی باشه. یعنی در گذشته ها اینا یک گزارشگر ویژه تعیین کردن که ما نمایندگی دائمی افغانستان در چینی به این فکر است که با در نظر داشت وخامت اوضاع وضعیت ایجابی زیر میکنه که تا یک میکانیزم برتر نظارتی ایجاد شود که تا هم در قسمت مستندسازی و هم در قسمت جلوگیری از نقض بیشتر مؤثر واقع شود. اگر من شروع بکنم و تعداد نقضای سیستماتیک خدمتتان عرض بکنم، فکر میکنم این لیست بسیار طولانی است. خوب است که از حقوق زنان و دختران آغاز بکنم.
تشکر. خب چقدر امیدوار هستین که شورای حقوق بشر ملل متحد به این خواستان پاسخ مثبت شاید بده؟ چون ما در طول نزدیک به 3 سال گذشته شاهد انتقادهای گسترده از عملکرد طالبان به ویژه در پیوند با آنچه شما نقض حقوق زنان خواندیم بودیم، اما ظاهراً این انتقادها جایی را هم نگرفته.
خب متاسفانه که قسمی که در اول خدمتتون ذکر کردم در زمانهایی که ما شروع کردیم مداخله در این مورد در چارچوب شورای حقوق بشر، یک تعداد از کشورها به شمول کشورهای عضو اتحادیه اروپا به این فکر بودند که گذشت زمان طالبان را تغییر خواهد داد. اما متاسفانه این روز که چیز کم 3 سال میگذره از سلطه گروه ظالم بر وطن، هیچ تغییر مثبت رونما نگردید، بلکه هر روز بیشتر وضعیت حقوق بشری مردم رو به وخامت گذاشت، مخصوصا دختران افغانستان که 3 سال است از نظام تعلیمی به دور ماندن. من فکر میکنم حال کشورها اکثرشان متقاعد به این شدن که ما باید یک روی کرده پیش بگیریم که بتانیم هم از نقض بیشتر جلوگیری بکنیم و هم به طالبا یک هشدار باشه که هیچ نقض سیستماتیک حقوق بشر بی پاسخ نمیمونه.
این باور شماست یا فقط تصور میکنین؟ آیا اجماع هم در میان اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد آغاز تحقیقات مستقل در پیوند آنچه شما عمل کرد طالبان میخوانیم وجود داره؟ مثلا روسیه، چین، ایران، پاکستان؟
این باور من نیست. برداشت من از گفتگوهایی که اینجا صورت میگیره، شما چند قبل نمایندگی دائمی افغانستان در ژنو یک بیانیه مشترک ابتکارش به دست گرفت در مورد حقوق زنان و دختران در ارتباط 8 مارچ بود که تقریبا 45 کشور دنیا به این بیانیه پیوست. خب در مورد کشورهای منطقه یک سری مشکلات وجود داره، هنوز این کشورها یک مراودات با طالبان دارن و حتی برداشتشان نسبت به موضوعات حقوق بشری و حتی موضوع ازی که بعضی مسائلی که داخل مرزهای کشورها میگذره مربوط به خود اون کشورها میباشه، این برداشت‌ها موجود است. اما کشورهایی هم هست که همی دایی مردم افغانستان را پشتیبانی میکنن و امروز به این نتیجه رسیدن که باید از این داییه به شکل قویتر و خوبترش که این با ایجاد یک میکانیزم برسر و نظارت شدید از وضعیت حقوق بشر افغانستان باشه، فکر میکنم یک تعداد از این کشورها به این نتیجه رسیدن.
آقای صاحب تشکر از وقتتان و از اینکه در برنامه حضور یافتین. با امید بحث‌ها در برنامه بعدی. تازه‌ترین تحولات از جنگ اسرائیل و غزه و چند خبر از نقاط دیگر جهان را در دقایق بعدی برنامه خواهیم داشت. اما پیش از آن سا سازمان بین المللی مهاجرت روز سه‌شنبه 24 مارچ با نشر گزارش گفت که در یک دهه پسین 64 هزار پناهجو و مهاجر در جهان در مسیرهای مهاجرت جان باختند. بر اساس آمار این سازمان 36 هزار نفر این پناهجویان غرق شدند که 27 هزار نفر آنان در بحیره مدیترانه و در مسیر سفر از شمال آفریقا به سمت قاره اروپا جان باختند. سازمان بین المللی مهاجرت گفته است که این ارقام ممکن بخش از آمار واقعی تلفات مهاجران و پناهجویان باشد، زیرا به گفته این نهاد بخش زیاد اطلاعات در این مورد نامکمل است. بر اساس آمار سازمان بین المللی مهاجرت بیش از 8500 مهاجر و پناهجو در سال 2023 جان باختند که با این حساب سال گذشته مرگبارترین سال برای مهاجران در یک دهه پسین بوده است. حکومت ایالات متحده آمریکا بار دیگر از اسرائیل خواسته است تا از راه اندازی عملیات زمینی در رفح شهر جنوبی غزه خودداری کند. بحث پیرامین چگونگی مبارزه با گروه حماس در صدر اجندای دیدارهای دو روز اخیر میان مقام‌های ارشد حکومت ایالات متحده و وزیر دفاع اسرائیل که به واشنگتن سفر کرده است قرار داشت. شرح بیشتر در مورد این دیدارها را همکارم سید عزیز الرحمن دنبال کرده و هم اکنون در برنامه با ماست. عزیز جان، توضیحات در این مورد چی است؟
خب، در همه نشست‌هایی که وزیر دفاع اسرائیل با مقام‌های آمریکایی داشت، از جانب واشنگتن برایش در مورد راه اندازی احتمالی عملیات زمینی در شهر رفح هشدار داده شد. در دیداری که با وزیر دفاع ایالات متحده داشت، از جانب واشنگتن از اسرائیل خواسته شد که به خاطر حفظ جان غیر نظامیان در رفح باید که یک برنامه عملیاتی دقیق وجود داشته باشد و که به گونه مرحله وار به پیش بره یا عملی شود. لیکن این که تا چه حد اسرائیل خواست ها و نگرانی های ایالات متحده را مد نظر میگیره معلوم نیست، چون که امروز هم صدر اعظم اسرائیل به حماس هشدار داد و گفت که باید حماس ای را بدانه که فشارهای جهانی کارا نخواهد بود. در ادامه عملیات هوایی اسرائیل بر شهر جنوبی رفح در غزه، حداقل 16 نفر روز دوشنبه در نتیجه هدف قرار گرفتن این ساختمان رهایشی کشته شدند. اسرائیل می خواهد تا یک عملیات زمینی را نیز در رفح راه اندازی کند، ولی مقام های آمریکایی می خواهد تا این کار را نکند.
مسئولیت 1.5 میلیون فلسطینی در رفح نیز برای ایالات متحده در اولویت قرار دارد. در عین حال شکست خوردن حماس هدف مشترک ماست. بنابراین برای هدف قرار دادن عناصر حماس ما در مورد راه‌های بدیل بحث خواهیم کرد.
با تهدید قحطی قریب الوقوع در غزه، لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده در دیدار با یواف گالند همتای اسرائیلی خود از اسرائیل خواست تا با انتقال بیشتر کمک‌های بشردوستانه نیز اجازه بدهد. علاوه بر وزیر دفاع ایالات متحده، انتونی بلینکن وزیر خارجه و جک سولیوان مشاور امنیت ملی این کشور نیز در دیدارها با وزیر دفاع اسرائیل بر موقف ایالات متحده پیرامون عملیات زمینی در رفح و کمک های بشردوستانه تاکید کردند. ولی مشخص نیست که آیا اسرائیل به هشدارهای ایالات متحده گوش خواهد داد یا خیر. در عین حال وزیر دفاع اسرائیل انتظار دارد تا واشنگتن تسلیحات بیشتر را در اختیار اسرائیل قرار دهد.
ما در مورد موضوعات استراتژیک و همکاری مهم میان حکومت‌های ما که قابلیت‌های نظامی اسرائیل را تضمین خواهد کرد نیز بحث خواهیم کرد.
ایالات متحده هم سال 4 میلیارد دلار به اسرائیل کمک می‌کند، به شمول 3.3 میلیارد که اسرائیل باید با آن از ایالات متحده سلاح خریداری کند.
بهترین سناریو این خواهد بود که اگر ایالات متحده از اهرم فشار خود، چی یک جانبه باشد یا چند جانبه، برای برقراری آتش بس استفاده کند.
ایالات متحده روز دوشنبه با استفاده از قدرت نفوذ سیاسی خود، یعنی با استفاده از رأی ممتنع در ملل متحد، با شورای امنیت این سازمان اجازه داد تا قطعنامه برقراری آتشبس فوری در غزه و رهایی گروگانان از نزد حماس را تصویب کند. ولی با وجود پافشاری های معترضان مبنی بر قطع حمایت واشنگتن از اسرائیل، رئیس جمهور جو بایدن تا کنون آمادگیش برای مشروط ساختن کمک نظامی به اسرائیل را ابراز نکرده است. سید عزیز رحمان، صدای امریکا، واشنگتن.
لیکن کلش دا مواد بیا قطع شی، دوی سخه یا دزان درد، لرزه، بیخوبی او سردرد پیدا کی.
معاینات زیرا گرفتن که از جمله 26 نفر کرونا ما مثبت داشتیم.
بندش رگ قلب به دو دسته تقسیم می شود، یکی ثابت و دیگری غیر ثابت.
این برنامه را شنبه ها ساعت 5 عصر با وقت کابل از ستلایت و شبکه های اجتماعی دری و پشتوی صدای امریکا مشاهده کرده می توانید.
یک واعظ مسیحی عراقی در هر ماه رمضان از هالند به زادگاهش در شهر موصل عراق برمی گردد. او می گوید که هدف برگشت او به موصل در جریان ماه رمضان ایجاد و انکشاف تفاهم بین مسلمانان و مسیحیان است. شرح بیشتر گزارش صدای امریکا را فوزیه احسان پیشکش می کند.
یوهانا متین یک واعظ مسیحی است که در موصل عراق تولد شده است. اکنون او در هلند زندگی می کند و در کلیسای واین برانچیس کشیش است. در هر ماه رمضان او به زادگاهش موصل بر می گردد تا تفاهم بین مسلمانان و مسیحیان این شهر را انکشاف دهد.
من امروز به عنوان یک مسیحی آمدم تا در رمضان شما شرکت کنم تا بگویم من و شما برادران هم هستیم. من و شما از یک شهر هستیم. از یک کشور هستیم. ما با لسان مشترک صحبت میکنیم و تاریخ مشترک داریم.
مثل بسیاری از تاجران و بزرگان محلی، متین در این وقت سال، یعنی در ماه رمضان، یکی از افطارهای جمعی را حمایت مالی میکند. محمد عمر، یکی از شرکت کننده های افطاری و فعال اجتماعی، گفت
ما هر روز رمضان یک حمایت کننده داریم. امروز کشیش یوهانا متین از هلند آمد تا خانواده های مسلمان هم در موصل و هم در جاهای دیگر را کمک کند.
افطاری را که متین مسئولیت حمایت مالی آن را به دوش داشت، به هدف ترویج وحدت در میان جوامع متنوع دینی و قومی موصل برای 200 تن از فعالان جامعه مدنی سازماندهی شده بود. متین میگوید گرد همایی های از این قبیل مهم است، و خصوص در موصل که هنوز از اشغال داعش و تأثیرات دوامدار آن بر این شهر در سال 2014 متأثر است، زمانی که مسیحیان و دیگر اقلیت های دینی توسط جنگجویان داعش آزار و اذیت و حتی کشته می شدند.
در حقیقت موصل به خدمات بیشتر نسبت به دیگر شهرهای عراق ضرورت دارد، به خاطر که تراژدی که در موصل رخ داد در جای دیگر رخ نداده است. بنابراین این شهر به فعالیت و کمک بیشتر ضرورت دارد.
متین باور دارد که او در موقف منحصر به فرد قرار دارد که ایجاب میکند برای ایجاد پیوند میان گروه های مختلفی که در این شهر زندگی دارند تلاش کند. او از مردم میخواهد که همدیگر پذیر باشند و باور دارد که گروه های مختلف می توانند همزیستی صلح آمیز را یاد بگیرند.
در عصر و زمان تغییر که جهان نامطمئن به نظر می رسد و آنچه می شنویم منعکس کننده آنچه می بینیم نیست، ما به دنبال حقیقت می رویم. وقتی تنها بخشی از حقیقت و آنچه اتفاق افتاده به ما گفته می شود، اعتماد از بین می رود. رویاها، آرزوها و خواهشات من برای یک فردای بهتر و مطبوعات آزاد بستگی دارد. در صدای امریکا ما روایتگر گزارش هایی هستیم که مردم برای دیدن آن خطر را متقبل می شوند. ما در صدای امریکا جهان را با حقیقت به هم نزدیک و متحد می سازیم. ما تصویر کامل حقیقت و آنچه را که اتفاق افتاده شما بازگو میکنیم.
منطقه برد در شهر پشاور پاکستان میزبان یکی از بازارهای عمده کاروبار افغانهای مهاجر پنداشته می شود. برخی از فروشندگان افغان در این بازار با تهیه و فروش آچار و لبنیات مخارج خانواده‌های خود را تأمین می کنند. این فروشندگان می گن فرارسیدن ماه رمضان کاروبار آنان را نیز رونق بخشیده.
بازار برد در شهر پشاور در تناسب با روزهای دیگر در ماه رمضان شاهد جمع جوش بیشتر می باشد. حدود 95% دکانداران و فروشندگان این بازار مهاجرین افغانند که به خاطر تأمین مخارج خانواده های خود مصروف کاروبارهای مختلف می باشند.
این چیزایی هست که در رمضان جورش میکنیم. مربا شد، مربا سیب، زردک، این پنیر هم در رمضان میاریم. پنیر هم در رمضان میاریم دیگه. او این ترشی که هست؟ ترشی رو در خانه جور میکنیم خودم ها. در خانه جور میکنیم، از خانه میاریم. در رمضان دیگه بگویم خرید دیگه بسیار زیاد هست. دیگه نسبت از دیگه وقتا که در رمضان زیاد میباشه. پارسال که امور راستیش باشه، امسال حکمه که دشار ارزانی بود. دشار حکمه که ارزانی بود. چون آلو بخارا دیگه سال آوردیمش. من 40,000 بودیم، سال رفتیم 30,000 بود. این مواد دیگه دو روز میمانه، دو روز اینمی تخ باز خالی میشه، بعد از دو روز دیگه تولید میکنیم، جورش میکنیم.
با گفته این فروشنده توانسته است تا زمینه کار را برای 7 نفر دیگر به شمول افغانها مهیا کند.
شاگردان ما تقریبا 7 دانه شاگرد دارم، 7 دانه. هر کدامش دیگه در یک ماه رمضان کتی گرفتیم، ما 20,000 قبض داریم امراشان. دیگه 2 دانه شکست پاکستانی است، 2 دانه. دیگه 5 دانه دیگه شکست افغانستان.
اینجا در رمضان کار میکنم چون ازدحام زیاد میباشد. در اینجا ما آچار یا ترشی، ماست، مسکه، پنیر، آچار سرکه و دیگر چیزها را میفروشیم. از ساعت 5 تا 6 ازدحام زیاد میباشد. در اینجا کار میکنم و روزانه 1200 کلدار معاش میگیرم. افغانها آچار یا ترشی افغانی میخرند و پاکستانی ها آچار پاکستانی میخرند.
امین‌الله یکتن از فروشندگان افغان دیگر کاروبار آچار کچالو و شورنخات را می کند. امین‌الله می گوید که از 15 سال بدین سو سرگرم این کار بوده و شهرت خوب به دست آورده است.
از 15 سال بدین سو در بازار برد کار می کنم. آچار کچالو می فروشم. مردم از جاهای دور می آیند. از حیات آباد، تاکال و کارخانو مردم نزد ما می آیند. من بدون از رمضان نیز اینجا می آیم. موادی که اینجا فروخته می شود دوست دارم و به همین دلیل از بسیار دور به اینجا می آیم. در غیر آن در منطقه خود ما نیز پیدا می شود.
بسیاری از دکانداران و کارگران بازار برد از چندین دهه بدین سو مشغول کاروبار در این بازارند. با در نظر داشت شرایط کنونی، این دکانداران و کارگران برای آینده امیدوار نیستند، ولی میگویند کار میکنند و نمیخواهند تا احتیاج دیگران باشند. خدیجه همال کوزه، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای آمریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید.
بینندگان عزیز، این بود داشته های برنامه تلویزیون آشنا. تا لحظات بعد شما شنونده و بیننده نشرات ویژه رادیو آشنا خواهید بود که به گونه زنده ادامه می‌یابد. از همراهیتان جهان سپاس و با امید فردای بهتر.